رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستم. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاپبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 24 مهر ماه سال 91 برابر با 15 اکتبر 2012 را مرهمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با خانم فاطمه گلگزی، مادر منصور و افشین اوسانلو. در ادامه برنامه نیز دو گزارش داریم از اکسیون اعتراضی در فرانکفورت و راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در برلین. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت تجمع رانندگان شرکت واحد و اعضای سندیکای کارگران با پیروزی کارگران همراه بود. کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی از این تجمع نوشت از ساعت 8:30 صبح روز سه‌شنبه 18 مهر ماه حدود 200 نفر از رانندگان شرکت واحد و اعضای سندیکای کارگران این شرکت در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان ابتدا جلوی کتابخانه پارک شهر و پس از ساعتی به طرف مجلس شورای شهر به راه افتادند. یک سرهنگ نیروی انتظامی ابتدا از آنان خواست که به طرف دیگر خیابان نروند و تجمع کنندگان در کناره خیابان نشستند. آنان خواهان ملاقات با شهردار بودند تا پیگیر خواسته های خود که عبارت از 10% افزایش حقوق و حق مسکن است شوند. آنان به مدت بیش از 10 ماه با نامنگاری و تهیه تومار خواسته های خود را به گوش مسئولان رسانده بودند. پس از ساعتی از کارگران خواسته شد که نمایندگان خود را برای مذاکره با امانی معاون مالی شهردار بفرستند که 4 تن از کارگران به نمایندگی فرستاده شدند که وحید و فریدونی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای واحد نیز در میان آنان بودند. در کنار معاون شهردار ناصر صادق پیروز، معاون منابع انسانی نیز حضور داشت. از تجمع کنندگان خواسته شد که به مسجد کنار شهرداری رفته و در آنجا از آنان پذیرایی به عمل آمد. این گزارش می‌افزاید ابتدا معاون شهردار شروع به تهدید نمایندگان کرد که در این شرایط بحرانی آنها خواسته های اضافه دارند. نمایندگان این مسئله را رد کرده و کمبودها را مربوط به سوء مدیریت دانستند. در انتها نمایندگان شهرداری قبول کردند که 10% اضافه حقوق کارگران شرکت واحد پرداخت گردد، اما حاضر به نوشتن و امضای صورت جلسه نشدند. در نتیجه نمایندگان کارگران از معاون شهردار خواستند که خود در میان کارگران حاضر شده و توافقات خود را با آنان بگوید، که در انتها معاون منابع انسانی در جمع کارگران حاضر شد و قول پرداخت 10% را تا آخر سال با آنان داد. حق مسکن نیز برای سال آینده مورد قبول قرار گرفت. حضور مددی نایب رئیس سندیکا در میان کارگران بسیار ارزنده بود. در انتها ایشان در مورد معیشت کارگران و فشارهایی که بر آنان وارد می شود نیز صحبت کردند. پس از این پیروزی و گرفتن قول پیگیری مسائلشان، کارگران به تجمع خود خادمه دادند و تصمیم گرفتند در صورت عدم اجرای قولهای مسئولان اعتراضات خود را پیگیری کنند. کانون مدافعان در پایان گزارش خود با اشاره به پیروزی کارگران آورده است: این پیروزی برای کارگران نشان از ضرورت همبستگی و هماهنگی آنان برای دریافت حقوق خود دارد.
هفته گذشته همچنین بیش از 600 کارگر کارخانه های صنایع فلزی در مقابل وزارت کار تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به بیتوجهی مسئولان دولتی و مدیران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی کارگران صبح روز شنبه در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. نماینده کارگران صنایع فلزی در مورد دلایل اعتراض کارگران به ایلنا گفت: 5 ماه از حقوق و بیمه معوقه کارگران صنایع فلزی با احتساب ماه مهر هنوز پرداخت نشده است. ولی الله موحد با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع که در تاریخ شنبه 25 شهریور ماه 91 صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات 8 ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت 3 ماه از معوقات حقوقی کارگران از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می کنند. در این زمینه پروین محمدی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران، اضافه کرد: در آخرین تجمع کارگران با حضور یکی از مالکان کارخانه در وزارت صنایع و دادن چک برای پرداخت بدهی‌های کارخانه به کارگران، این تجمع خاتمه یافت. اما متاسفانه چک دریافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسیدند. این کارگر افسود: بعد از تجمع مبلغی به کارگران پرداخت شد، ولی همچنان سالن شماره 1 صنایع فلزی 11 ماه بیمه و 5 ماه حقوق و همچنین سالن شماره 2 5 ماه حقوق و 5 ماه بیمه طلب دارند.
اعتراضات کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ادامه تحریم اقتصادی و عوارض ناشی از برچیدن یارانه‌ها به گسترش بیکاری منجر شده و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در 14 استان کشور افزایش یافته است. برخلاف ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد اشتغال میلیونی، آمارهای رسمی درباره وضعیت اشتغال در استان‌های کشور در دوره یک ساله بهار 90 تا بهار 91 نشان می‌دهد که در 10 استان نیز بیکاری از 2 تا 3.8% افزایش یافته است. بر اساس آمارها، استان‌های مرکزی گیلان، مازندران، قم، تهران، زنجان و ایلام شاهد افزایش نرخ بیکاری بودند. در استان‌های آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان بیکاری دو رقمی شده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان‌های لرستان، ایلام و فارس از بقیه مناطق بدتر است.
آمار بیکاری در حالی منتشر شد که خبرگزاری‌ها اعلام کردند که 1000 کارگر پارتلاستیک مشهد در یک سال گذشته از کار اخراج شدند. نماینده کارگران بیکار شده مجموعه صنعتی پارتلاستیک مشهد با اعلام این خبر گفت: کارخانه پارتلاستیک مشهد در سال گذشته 2500 کارگر داشته است، اما در طول یک سال گذشته حدود 1000 کارگر این کارخانه تعدیل شدند و کارگران شاغل فعلی نیز با چندین ماه حقوق معوقه روبرو هستند. همچنین تعداد زیادی از آنها به صورت روزمزدی برای کارخانه کار می کنند. به گفته وی، مجموعه صنعتی پارلاستی که قطعات لاستیکی کارخانه های ایران خودرو و سایپا را تولید می کند، در اثر تحریم های ضد بشری و برخی سیاست های نادرست اقتصادی دچار مشکل شده و خرید 2 کارخانه ایران خودرو و سایپا از این مجموعه صنعتی کاهش یافته است. هفته گذشته همچنین خبر توقف تولید در لوله سازی سدید ماهشهر از سوی وابسته خانه کارگر بندر امام اعلام شد. درویشی در این رابطه گفت: همکنون تولید در کارخانه لوله سازی سدید ماهشهر متوقف شده و 170 کارگر آن در آستانه بیکاری قرار دارند. به این مشکلات نقدینگی، نداشتن توان تولید، عدم دریافت طلبهای خود از خریداران دولتی و خصوصی و واردات تولیدات ارزان قیمت از سوی مسئولین را از مسائل اعلام کرد که توقف تولید در این کارخانه را رقم زده است.
در هفته‌ای که گذشت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سومین گزارش خود بر ادامه نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد. احمد شهید برای تهیه گزارش خود با بیش از 231 نفر شاهد گفتگو داشته است. در این گزارش که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده آمده است که زندانیان در ایران مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند و بستگان آنان نیز به تجاوز و مرگ تهدید می‌شوند. شهید در گزارش خود تصریح می‌کند که نهادهای رسمی ایران مانع آزادی بیان بوده و چندین روزنامه‌نگار را همچنان در حبس نگاه داشتند. بر اساس گزارش احمد شهید، نهادهای رسمی ایران اخیراً به خبرگزاری‌های داخلی گفتند که از درج تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر نظام جمهوری اسلامی خودداری کنند. بر اساس این گزارش، 223 نفر در 6 ماه سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند. ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد. گزارش تصریح می‌کند که اعدام شدگان از محاکمات منصفانه برخوردار نبودند. در سال 2001 میلادی بنا به آمار رسمی 670 نفر در ایران اعدام شدند. بنا به گزارش احمد شهید در ده‌ها گفتگو فعالان حقوق بشر تصریح می‌کنند که زندانیان از چندین هفته تا 36 ماه در سلول‌های انفرادی در حبس به سر بردند. این افراد بدون تفهیم اتهام یا دسترسی به وکیل مدافع مجبور به تحمل این وضعیت بودند. به گفته شهید، اغلب آنان از شکنجه در حین بازجویی گزارش می‌دهند. این شکنجه‌ها برای اعترافگیری یا کسب اطلاعات درباره افراد دیگر صورت گرفته است. در گزارش همچنین به انواع شکنجه‌های جسمی تا خوراندن داروهای روانگردان به زندانیان اشاره شده است. احمد شهید در گزارش خود می‌نویسد گزارشاتی نیز از شکنجه‌های روانی همچون تحمیل بیخوابی به زندانیان و قطع آب و غذا در بازداشتگاه‌های ایران به دست ما رسیده است. در گزارش شهید همچنین آمده است که به زندانیان گفته می‌شود که در صورت عدم همکاری با ماموران، خانواده‌های آنان در معرض دستگیری، تجاوز یا مرگ قرار خواهند گرفت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با مادر منصور و افشین اوسانلو، خانم فاطمه گلگزی.
مگه میشه ماه بیاد تو خواب من، مثل چشمای تو مهربون باشه؟ مگه میشه عمری از تو بگذره، زندگی برام هنوز جهان باشه؟ مگه میشه حتی آینه، حتی قاب خنجره، مثل اکسای تو دل فریب نکرم، حال امروزم و از کسی نپرس، دنیا با هیچ.
بله بفرمایید.
سلام خانم اوسانلو، روزتون بخیر.
سلام علیکم. خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. من
شما خوبی؟
زنده و سلامت باشید. من شرمنده ام، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، سلامت باشید. شما چطورین؟ خوب هستید؟
زنده باشید. ممنون، به لطف شما.
سلامت باشین. خیلی ممنون یادی از ماها کردید.
باور کن خانم اوسانلو، همیشه به یاد شما هستیم، ولی بنا به ملاحظاتی کمتر مزاحم میشیم. ولی این نامه افشین توی سایت ها انتشار یافته و در واقع درد دل ما رو هم تازه کرد دوباره.
خواهش میکنم.
ما فکر میکردیم که وقتی منصور به آغوش خانواده برگشت، بخش زیادی از مشکلات شما حل شد. اما این دردنامه ولی این دردنامه افشین باز زخم دیگری به جسم و جان ما زد.
خیلی متشکرم. انشالله هیچ زخم به جسم شما ها نخوره، سلامت باشین. همین که یاد ما مادرها هستین و واقعا یادی میکنین، ما خوشحال میشیم. خیلی ممنونتون هستم.
خواهش میکنم. خب اوضاعش چطوره؟
چی بگم، من اون هفته هم نتونستم برم ملاقات افشین، بعد جوری این بیگناه افتاد اونجا، من نمیتونم بی خودی بهش چیزی بچسونم. اما خب زحمت خودشو کشیده بود ایشونم، بیگناه همی که شکنجه ایناش کردن، بیگناه الان دندوناش ریخته، نمیتونم بیارمش بیرون. اونطور خیلی تلاش کردم، از اوسانلو بیشتر تلاش کردم، چون زندگیش این از دست داد، زن، بچه، همه چی. دیگه یه مادر چیکار میتونه کنه جز اینکه مریض بشه از پا بیفته بمونه خونه. نه من تمام مادرها رو اینا واقعا از پا انداختن، از زندگی ساقط شدیم دیگه واقعا میگم، چون بچه هامون دورمون نیستن. همچنین اوسانلو که نه حقوقش دادن، آقای منصور اوسانلو یک باید. پسر اولی نه حقوقش دادن، نه کارش دادن، نه بازنشستش کردن. هیچی طفل معصوم الان رفته نمیدونم شمال کجا داره با زنش زندگی میکنه.
و هر حال همین که آقای اوسانلو منصور اوسانلو بیرون هستن پیش زن و بچه، باز این قوت قلب هست، همین که آدم یه دغدغه خاطرش کمتر هست. ولی این افشین اوسانلو،
افشین اوسانلو خیلی بیگناه هستن، خیلی بیگناه هستن، منطقه بهش خیلی ضربه زدن، ضربه روحی خورد بهش، ضربه واقعا عاطفی خورد بهش. خانواده بالاخره 20 سال زحمت کشید بود، 20 سالگی من اینو زنده بودم دیگه، 20 سال از زندگیش چی شد دیگه، زندگیش هم از دست داد طفل معصوم. حالا که زندان 5 سال هم بریدن براش،
اتهامش چیه مادر؟ به چه اتهامی؟
اتهامش بیشتر اینه که برادر آقای اوسانلو هستی، بالاخره مثل جاسوس آقای اوسانلو بودی اون موقع که ایشون راننده بوده، راننده های اتوبوس های شرکت ها که می بردیم و هومه مثلا فرض کنیم، اما خب شرکت واحدی بودن، بالاخره صندوق سندیکا بوده، بالاخره آدم صحبت میکنه دیگه.
بله.
خیلی اتهام به اش زدن خیلی، اما دیدن که واقعا همه اتهام ها واقعا بی اثر و بی گناهه، ایشونو دیگه انقدر زیر شکنجه عذاب نداره. الان دیگه هم دندون تو دهنش نیست، که من هزاران نامه بردم برای ایشون که واقعا بیاد مالجه برای دندوناش. بعد دیگه خیلی نامه اینا بردم، اینا تقریبا بعد سال ها دو سال از زندانیش گذشته به من اینطوری گفتن، حالا ما ببینیم ایشالله سر حرفشون هستن. اون 3 سال گفتن نصف کردیم، یعنی میگم که گفتن میدونن بیگناه هستش، 3 سال و 1 سال و نیم کردن، اونم در اثر تلاشا و نام و نوشتن ها و تجدید نظری که بنده نامه نوشتم بردم رو پروندش گذاشتم. حتی به خودشونم خیلی گفتم مثلا ایشونو واقعا بیگناه گرفتید، تهمت هایی که بهش زدن تا بیاد ثابت بشه خیلی مشکله، 2 سال طول کشید، الان 5 سال دادن شده 3 سال دیگه مونده از زندانش. دیگه بیاد بیرون آخه نه کاری ایشون داره، نه سر اتوبوسی میتونه بره، نه دفترچه بیمه ای داره، همه رو ازش گرفتن دیگه نقده.
البته خودش هم
خیلی هم کسله، تو زندان بیگناه زندانی میکشه خیلی هم کسله.
ولی اونایی که بیرون هستن
اون تا چرا دفاع از کارگیر این راننده های اتوبوس هایی که میره تا مرز میرن تا جنوب میرن، بالاخره تو گل میموندن، تو زمستون بوده تو برف میموندن، کمک میکرده میآورده بیرون، گفتن سر حقتون این نیست انقدر چی باشین، حقتونه بگیرین، سر همین چیزا زندانیش کردن.
البته خودش هم تو نامش گفته فعالیت این جانب کاملا قانونی و صنفی بوده.
بله همینطوره، قانونی صحبت کرده، قانونی. بالاخره برادرش خب میدونید خودتون که فعال بله. بالاخره کارگری بوده، بالاخره سندیکا داشتن، همینجور هم که چی نیستش. اما این که بخواد ضربه به دولت بزنه اصلا در صورت 5 سال بیگناه گرفته، من یعنی از ناراحتی واقعا مریض شدم، خودم اصلا قصه میخورم، میگم اگه گناه داشت عیب نداره. منطقه اوسانلو رو میگم ایشون هدفی داشته، به کارگر نون رسونده، حق حقوقشون رو گرفته، حتی به خانم زنای کارگر. اما ایشون طفلی نه دیگه، راننده بودن و راننده بیابون بهش میگن. بالاخره آدم که لال نی دو کلمه آدم صحبت میکنه، اما نه به ضرر این دولت یا مثلا حکومتمون باشه، نخواستم از حق خودش دفاع میکنه. ما نمیدونستیم حق کردم از حقش دفاع کنه باید بیگناه زندان میفته. نه ایشون خیلی ها واقعا بیگناه تو زندان هست، خیلی ها
واقعا.
میخواستم میگم واقعا این چیزای کار، اداره های کار، همون صنف کارگری ها، فعال های کارگری که در خارج هستن، هیچ کاری نمیتونن بکنن برای واقعا این زندان سیاسی ما، چه غیر سیاسی ها، بیشتر سیاسی کارگری. لااقل اگر میتونن یه صدایی یه حرفی، به کل خاموش شدن.
نه
بالاخره بلکه یه دلسوزی هم باشه.
خانم اوسانلو، این ور اتفاقا خیلی اعتراض هست، خیلی حمایت هست از کارگران زندانی، از معلمای زندانی، از همه کسایی که زندان میشن ناحق. اینا حمایت هست، ولی به خاطر اون سانسوری که دارید اونجا هیچ وقت به گوش شما اونجا نمیرسه. ولی واقعا اعتراضات زیاد هست و حمایت ها از کارگرای زندانی، از زندانیان سیاسی عقیدتی که بیگناه هستن به خاطر حق و حقوق خودشون. به قول خود آقای افشین اوسانلو، خب میگه این فعالیت این جانب قانونی و صنفی بوده، ولی با همین حال هم دندش رو شکستن، هم دندونش رو شکستن، اونقدر شلاقش زدن.
بله، اون کابلهایی که به تن ایشون خورد که من میگم 20 روز بود من خودم عمل کردم، دیکسما 6 تا از مهره هم عمل شده است، چون زود بلند شدم تا برم بالاخره اینقدر نامه ببرم بیارم. اصلا اون کابلی که خورد بود به کمر ایشون چیز کرده بود تو قلبش، واقعا اگر اونو در نمی آوردن مثل قده شده بود اون سالهای، یعنی یک سال از زندانیش که گذشت این برادرش شده بودش. حالا در هر صورت من میخوام بازم از این بیشتر زحمت میکشن، واقعا میگم فعالیت خودشونو بیشتر کنن، فعالیت های خودشونو بیشتر این زندانی ها رو به زبون بیارن، زندانی های سیاسی، زندانی های کارگر، بعد همه معلمینی که الان مال 6-7 سال پیش هنوز تو زندانن از 7 سال پیش، واقعا بیشتر از اینا زحمت بکشن.
بله
بالاخره بله. اونا یه آزادی دارن، اما من خیلی متاسفم این برام اونجوری که گفتید چیز متوجه نمیشیم و خبر اونچنانی نیست، پخش نمیشه.
البته تلاش ها را باید بیشتر از این کرد و میدونم این تلاش ها تعطیل بردار نیست، باید ادامه داشته باشه تا آزاده همه زندانی ها.
انشالله، خیلی ممنونم. همون درخواست ما اینه که بیشتر از اینا چون زحمت بکشن تلاش کنند، بیشتر از اینا بالاخره به فکر زندانی های سیاسی کارگری ما باشن، همه زندانی ها، اونایی که واقعا بیگناه اونجا افتادن، دادشون برسن در اصل. من اینو میخوام.
بله این
الان همین رضا شهابی،
بله بفرمایید،
یکی از کارگرای همین فعال کارگری چیز همزمان آقای اوسانلو هم دیگه هنوز تو زندانن، خیلی آوردن بیمارستان اصلا مرخصی بهش ندادن و هنوز هم تو زندانن، خوبم که نشدن، همونطور فلج و گردنی کج و این حرفا هستن. منطور دیگه ما خانواده ها دیگه به جونمون به لبمون رسیده، میگیم این همه صحبت کردیم به هیچ نتیجه نرسیدیم، خدا خودش انشالله همه رو نجات بده و زحمت هایی که شما اونور میکشید. تشکر میکنم.
خواهش میکنم، این زحمت نیست خانم اوسانلو، این در واقع به حکم وظیفه هست و تعطیل بردار هم نیست. آرزوی قلبی هم هست که افشین، افشین ها، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی،
احسن،
بهنام ابراهیم،
خیلی هستن،
خیلی ها به قولشون اونقدر
آقای تبرزدی هستن، ایشون حقوق بشر هستن. آقای تبرزدی دوست داشتم، چون مادر واقعا اینه مادر ما رو چه میدونن وقتی میریم ملاقات، خدا نجاتشون بده.
بله از حالا از معلم ها میگم این اسم ها زیاد هست،
بنی یعقوب مثلا، جیلای بنی یعقوب هستش اینا، بله گوهردشت.
از معلم ها هم آقای عبدالرضا قنبری رو بگیم،
بله،
هاشم خواستار رو بگیم، هادی راشدی، بله، رو بگیم، شعبانی نژاد رو بگیم.
خود تو میدونید دیگه، واقعا خدا نجاتشون بده انشالله. خانواده هاشون هم باید بالاخره تلاشی بکنن، ولی من کاری ندارم، بی نتیجه نمیمونه.
شماها که همدرد هستید و درد مشترکی دارید و عزیزانی در زندان دارید، خب بیشتر همراهی کنید با هم دیگر. و این ور هم وظیفه ماست که بر اطلاع رسانی بکنیم. میکنم. جای تشکر نداره، در واقع حکم وظیفه است خانم اوسانلو.
خیلی ممنونتونم. ولی چیز دیگه هم هر چه زودتر زندانی های ما بیان بیرون، بالاخره یک کسی باشه واقعا در اینجا پشتیبان زندانی های سیاسی با دنیای کارگر سیاسی، بچه های ما کارگر هستن، کارگر های سیاسی شدن. تقاضای ما همینه، هرچی زودتر زندان ها انشالله درشون باز شد و همه بیان بیرون آزاد بشن.
به امید آن روز، امیدوارم دفعه بعد که با شما صحبت میکنم شاهد خبر خوب و آزادی افشین و افشین ها، سایر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشم.
لطف کردی تماس گرفتی. چیز زیادی دیگه الان همین راجب این یکی پسرم که بگم اومده بیرون، بالاخره یه فکری من دوست دارم که به حال ایشون بکنن. بالاخره تکلیف حقوقش معلوم کنن، تکلیف بازنشستگیش معلوم کنن. بالاخره حالا اومد خانومش یه مقدار حقوقی نداشت، این میخواست با دوتا بچه و با عروس و خودش چه کار بکنه. من واقعا اسانلو خیلی زحمت کشید برای مملکت، اما خب اینا هیچ جور توجهی اصلا نمی کنن. لااقل حقوقشو بدن، لااقل بازنشستش بکنن. گناه که نکرده بچه من، از من دوره، درست اومده از زندان بیرون. این شما یه بار یه تلفن بزنه مادر جان خوبی، اون تو تکلیفشو باید معلوم کنن. یعنی هیچ خبری ندارن از ایشون، یعنی هیچ نمیدونن، همه چیز دارن اما خب جوابگو نیستن. به خدا روزی که آقای اسانلو از زمان خاتمی بوده تو این وضع، این رو لاغل بگید افشین لازمی، بهترین رانندگی میکنن، یک تصادفات نمیشه، ماشین 10 دقیقه نگر میدارن از گفته های آقای اسانلو استفاده کردن. اما خب ماشین الان بازخرید شده و بازنشست شدن و اونایی که در مست کاره میگن ما نمیدونیم آقای اسانلو کیه. اسانلو که در خارج داره کیف دنیا رو میکنه، شما ببینید چقدر آدم ضربه بهش میخوره. به خدا من اصلا یادم رفته حرف زدنم.
نه مادر، این درد دلی که میکنی درد دل
درد دل تمام مادراست، تمام مادرها. من هیچ وقت تنها نمیتونم. بله همه مادرها واقعا دلشون خون و پره، نمیتونم ازش نگم، واقعا نمیتونم. آخه کار بدی نکرد که برادرش بگیرن، تازه میگم چی جا به جایی شده، نمیدونم گروگانیه، اسمو عوض شده، یه چیزایی چه سپرتا اینجا به ما میگن که هیچ. خیلی هم میگم واقعا اسانلو پس افشینم پسرته، آخه برای چی اینطوری میگن مردم؟ میگم به قرآن بیگناست، وقتی دیگه گردنش بذارن همه چیزها رو دیگه مجبوره دیگه بکشه. بازم تشکر، وقتتون نگیرم، گرون باهاست، خیلی ممنونتم.
خواهش میکنم، زنده و پایدار باشید.
سلام آرام به تمام برسیم، به تمام دوستان آشنایان.
بزرگیتون رو میرسنم، امیدوارم هر چه زودتر همه این تلخی ها، همه این قصه ها تموم بشه.
خدا حافظ شما،
زنده و پایدار باشید.
من انقلاب کردم استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامونو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کویت. در این حصار بشکن، در این حصار جادوگیه روزگار بشکن، تو شبای غرب دل سنگ برا رایت خون به جنون سلابت صخره کوسر بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن، در این حصار جادوییه روزگار بشکن، جبه قارت دستارا همه سوپ بکن به سایه، جبه آتر اخشین سایه یکی سوپ بشکن، زبرو کسی ریایا چوی بار توی جا خود خیشتر مانون آزفه قطار بشکن، سر آن ندارد امشب که برای دافتابی تو خود آفتاب خود باشو اسم تا بشکن، به سرات تا که هستی که سرودن از بودن، به ترنمی دش بحشت این دیار بشکن، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن،
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه گزارشی داریم از اکسیون اعتراضی ایرانیان در فرانکفورت. شنبه 13 اکتبر 2012 برابر با 22 مهر ماه سال 91 در نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت از سوی فعالین شبکه همبستگی با زنان ایران یک اکسیون اعتراضی برگزار است. همراه هستیم با خانم مجده نورزاد. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم نورزاد.
منم به شما سلام میکنم و سلام گرم به شنوندگان گرامیتون.
خانم نورزاد بفرمایید، در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت چه خبر و این حضور اعتراضی شما، این اکسیون اعتراضی شما در اونجا به چه مناسبتی هست؟
این نمایشگاه هر ساله نمایشگاه بین المللی هست، بین المللی کتاب در فرانکفورت که خیلی هم معروفه و هر ساله برگزار میشه و جمهوری اسلامی هم معمولا با غرفه هاش و ناشرینش حضور داره و این اکسیون اعتراضی ما به خاطر وجود جمهوری اسلامی در این نمایشگاه هست، چون ما معتقد هستیم کشوری که سانسور و بیحقوقی توش حاکم هست، حکمفرما هست و تقریبا اکثر وبلاگ نویسان، ژورنالیستای آزاد، نویسندگان اینا یا تو زندان هستن یا اعدام شدن و مشکل دارن برای نشر کارهای خودشون، جمهوری اسلامی اصلا وجودش در همچین نمایشگاهی تناقض در خوده و ما اعتراض میکنیم که اصلا جمهوری اسلامی نباید در این غرفه حضور داشته باشه.
خانم نورزاد، این نمایشگاه بین المللی کتاب از سوی چه نهادی برگزار میشه و دعوت از جمهوری اسلامی از سوی چه نهادی صورت گرفته؟
این نمایشگاه از طرف ناشرین و از طرف دولت آلمان هست که این برگزار میشه، مثل تمام نمایشگاه هایی که در آلمان وجود داره و این دعوت هم از طریق اونها هست، از ناشرین، به اصطلاح ناشرین ایرانی، ولی نمایندگان جمهوری اسلامی، نمایندگان وزارت ارشاد هم اینجا حضور دارند.
بله، و شما در این اکسیون اعتراضی از چه گروه و شبکه هایی از سوی ایرانیان در اونجا حضور دارید؟
ما از طرف گروه کاری مقابله با حجاب شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران همراه با زنان ایرانی، گروه زنان ایرانی فرانکفورت یک میز داریم اینجا، یک میز اعتراضی داریم و امسال اعتراض ما از گروه کاری مقابله با حجاب بیشتر به مسئله طالبانیزه کردن دانشگاه ها در ایران هست، چون بعد از پروسه اسلامی کردن کشور در ایران توی 33 سال اخیر که در حقیقت به بیحقوقی کامل زنان منجر شده، الان سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه هم امسال مطرح شده و اینکه در 77 رشته دانشجویی در 36 دانشگاه دختران دیگه نمیتونن شرکت بکنن، یعنی این دیگه یه تبعیض آشکاری علیه حقوق زنان و به خاطر همین ما اینجا حضور داریم و از کسایی که اینجا رو بازدید میکنن، از کسایی که توی نمایشگاه میان، آلمانی هایی که توی نمایشگاه میان و میرن، ما بهشون اعلامیه میدیم و توی این اعلامیه ازشون خواستیم که از دولت خودشون بخوان که یک سیاست قاطعی رو علیه این آپارتاید جنسی در ایران و همچنین کلن مسئله زیر پا بردن حقوق انسان‌ها در ایران به پیش ببرن.
خانم نورزاد، آیا به نظر شما این تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها در واقع به معنای شکست کامل اسلامیزه کردن جامعه نیست؟
درست همینطوره. من معتقد هستم که بعد از اومدن جمهوری اسلامی سر کار، اولین کاری که اینها کردن این بود که خواستن حجاب رو اجباری بکنن و سعی کردن این سیاست‌های ضد انسانی و ضد زنشون رو شروع بکنن و به خصوص از زنان شروع کردن، ولی در این 33 سال هیچ گونه نه تنها موفق نشدن در مسئله اسلامیزه کردن کشور، نه تنها موفق نشدن بلکه این هم به نظر ما یک نتیجه معکوس داشته و مقاومت زنان در این 33 سال ما هممون شاهدش هستیم. و این مسئله به قول خودشون که تفکیک جنسیتی میخوام بکنن، اینم به جایی نمیبره. و یه چیزی هم که من میخواستم اشاره بکنم و خیلی برای من مهمه اینه که غیر از مسئله تفکیک جنسیتی و مسئله زنان، ما روی میز کتابمون کتاب‌های ممنوعیه رو گذاشتیم که در ایران حق چاپ ندارن، مثلا کتاب‌های خاطرات زندان زنان و مردانی که حداقل 10 سال در رژیم جمهوری اسلامی بودند، در دهه 60 در زندان جمهوری اسلامی بودند و شاهد کشتار سال 67 بودند و این هم ما خیلی دوست داشتیم که به عنوان کتاب‌هایی که ممنوعه هست در این نمایشگاه کتاب ما حداقل بتونیم اونو ارائه بدیم، وقتی جمهوری اسلامی این کارو نمی‌کنه.
خانم نورزاد، استقبال از این میز کتاب و این اطلاع رسانی شما چگونه بوده؟
استقبال خیلی خوب بوده. دیروز و امروز تعداد خیلی زیادی زنا و مردا، به خصوص زنا، پیش ما اومدن، با ما بحثای خیلی پرباری رو شروع کردن و خیلی از کسایی که اینجا با ما صحبت کردن قبول دارن که اونها هم باید اعتراض بکنن که چرا این مسئله به وجود اومده که جمهوری اسلامی اینجا غرفه کتاب داره و رژیمی هستش که تمام حقوق انسان‌ها رو زیر علامت سوال میبره. و یه خانومی هم حتی به ما میگفت که ما روی این مسئله باید تاکید بکنیم که حقوق انسان‌ها در تمام دنیا یکیه و حق هیچ زنی و هیچ انسانی در هیچ جای دنیا نباید پایمال بشه، همونطور که گفت که ما توی آلمان برای این مسئله مبارزه کردیم و این مسئله تا حدودی الان تو آلمان اجرا میشه.
خانم نورزاد، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. پیش از آن که امکان
من خیلی از شما ممنونم.
زنده و پایدار باشید. آیا امکان صحبت با یکی دیگر از فعالینی که در این اکسیون حضور دارن وجود داره خانم نورزاد؟
بله،
من ممنون میشم.
من از طرف
گروه
زنان ایرانی
با جنبه
ایرانی
هلو، سلام علیکم.
سلام و درود به شما.
متشکرم.
شما در نمایشگاه بین المللی کتاب در فرانکفورت حضور دارید. آیا مایل هستی خودتون رو معرفی کنید؟
بله، من اسمم پروین ثقفیه و از فعالین گروه زنان ایرانی در فرانکفورت هستم.
خب بفرمایید خانم ثقفی، بفرمایید که شما به چه انگیزه در این اکسیون اعتراضی در این نمایشگاه بین المللی شرکت کردید؟
ما الان چند ساله در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنیم با یک میز کتابی از با یک مجموعه ای از کتاب‌هایی که در خارج از کشور منتشر شده و در ایران اجازه چاپ نداره، در واقع میز کتابی که زنان ایرانی فرانکفورت در فرانکفورت اینجا عرضه می‌کنن، این مجموعه‌ایه که به صورت آلترناتیو در مقابل کتاب‌های سانسور شده و از زیر قلم سانسور رژیم جمهوری اسلامی گذشته که در داخل غرفه‌های مثل نمایشگاه عرضه میشه، این آلترناتیویه به عنوان میز کتاب‌های ممنوعه در فرانکفورت عرضه میشه و ما مرکز ثقل در واقع اعلامیه‌ها و انتشاراتی که اینجا عرضه می‌کنیم روی تبعیضاتیه که بر زنان اعمال میشه، بر کودکان اعمال میشه در ایران و کلاً حقوق پایه‌ای افراد رو، تبعیضاتی که وجود داره و نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم ایران، اینجا مطالبی و اطلاعاتی عرضه می کنیم که خیلی هم مورد استقبال بازدید کنندگان قرار می گیره.
خانم ثقفی، لطفاً چند نمونه یا اگر ممکن هست تا حد ممکن از اون مجموعی که در میز کتاب هست برای شنوندگان ما بفرمایید که از چه قرار هستن.
اول من بگم اعلامیه هایی که ما اینجا گذاشتیم، یکی بیانیه‌ایه که علیه حجاب گروه کاری مقابله با حجاب در خارج کشور عرضه میکنه که ما سر این بیانیه رو پخش میکنیم و بحث میکنیم. یک اعلامیه دیگه هست در مورد طالبانی کردن دانشگاه های ایران، محدودیت ایجاد کردن و ممنوع کردن ورود زنان به رشته های مختلف دانشگاهی. بعد گزارش های مختلفی از شرایط زندان ها و خاطرات زندانیان سیاسیه که در کتاب های بسیار متفاوت و مختلفی اینجا از طرف زندانیان سابق و جان به در بردگان در خارج کشور پخش شده. ما اینجا ادبیات به ویژه ادبیات زنان رو ارائه میدیم، کتابایی از شهلا شفیق در مورد توتالیتاریسم اسلامی به زبان فرانسه داریم و به زبان فارسی کتابی از مرجان ساتراپی پرسپولیس رو داریم که بسیار مورد علاقه بازدید کنندگان هست، چون هم فیلمش رو دیدن هم کتابش رو خوندن خیلی ها و استقبال میکنن. خاطرات زندان داریم، مجموعه اطلاعاتی داریم، اطلاعاتی که راجع به خاوران در اومده داریم. گروه زنان ایرانی با کتاب‌های درسی یه مقدار مسئله جدایی جنسیتی در ایران، مشکل آپارتاید جنسی در ایران رو در چارچوب کتاب‌های درسی بررسی کرده و به صورت جزئی آماده کرده که اینجا روی میز هست.
من بله. بسیار از شما سپاسگزارم خانم ثقفی. برایتون آرزوی
می‌کنم، امیدوارم که
در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی ممنون. من میخواستم از دوستانی که صدای ما رو میشنوند دعوت کنم که نمایشگاه کتاب ارساله فرانکفورت دیدن بکنن، از ما پشتیبانی کنن و اگر کتابهایی از این قبیل انتشار پیدا میکنه یک نسخهش رو برای گروه زنان ایرانی در فرانکفورت بفرستن که ما اینجا در این مجموعه به نمایش بگذاریم و چهره دیگری از جامعه ایران رو اینجا نشون بازدید کنندگان مصر بدیم و نه اون چهره یک رنگی که در قرصه های مصر از طرف انتشارات های دولتی ایرانی عرضه میشه.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم ثقفی.
منم ممنونم. خداحافظ شما.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در برلین. شنبه 13 اکتبر برابر با 22 مهر ماه، پناهجویان در ادامه اعتراضات خود بعد از راهپیمایی اعتراضی صدها کیلومتری به سوی برلین، در این شهر یک آکسیون اعتراضی صورت دادند. بار دیگر همراه هستیم با آقای آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دوست حسین.
منم درود می‌فرستم هم به شما هم به شنوندگانتون.
آیه دوست حسین بفرمایید، در برلین چه خبر؟ این اکسیون اعتراضی شما
به چه خاطر هست؟
جای گفتن داره که هست از در واقع ورود ما به برلین در 6 اکتبر بعد از 28 روز راه پیمایی رو به برلین تیه فراخانی که داده شده بود اولین تظاهرات این پناهجویان اعتصابی در برلین امروز دعوتنامه این فراخانی داده شده بود که از میدان اورانینپلاتس برلین رو به پارلمان برلین حرکت خواهیم کرد. یک مسیر 6 کیلومتری رو داخل برلین تظاهرات خواهد شد. پناهجویان اعتصابی پناهجویانی که از تایم‌های مختلف امروز خودشون به برلین رسوندن به اضافه تمام گروه ها و سازمان های مدافع حقوق پناهندگی.
آیه دوستوسی، استقبال از این فراخوان شما چگونه بوده و اینکه از چه خانهایی، از چه کمپهایی، از کدام شهرها در این اکسیون اعتراضی، در این راهپیمایی اعتراضی حضور دارند؟
کمپهایی که حضور دارند تقریبا میشه گفت یک طیف گسترده از پناهجویان از همه استانهای آلمان و شهر بسیار زیادی خودشونو به برلین رسوندن. ارزم به حضورتون که تعداد راهپیمایان اصلا قابل تخمین نیست، ولی چیزی که من میتونم بهتون بگم راهپیمایی در خیابانهای برلین، در واقع راهپیمایان چیزی بیشتر از نزدیک به 3 کیلومتر رو راهپیمایی کننده تشکیل داده و تو خیابون در حال حرکت هستن.
یعنی جمع کثیری شرکت کردند؟ یعنی جمع کثیری شرکت کردند؟
خودمون بله، تخمین خودمون بالای 5000 نفر است و گروه بسیار مختلفی هم از مردم آلمان و سیاسیون، سازمان های مدافع حقوق پناهندگی و گروه های مختلف هم شرکت دارند.
خب مشخصا خواسته های شما که از چه قرار هستن آقای دوستوسی؟
خواسته ها همون خواسته های پناهجویان اعتصابی که 6 ماه پیش از وزبورگ دست به اعتصاب زدن، همون خواسته ها برداشته شدن قانون محدوده تردد در آلمان، لغو دیپورت و لغو زندگی اجباری در خانه‌های پناهندگی اصلی‌ترین خواسته های ما هست و زیر مجموعه این خواسته ها در واقع اجازه کار قانونی، اجازه تحصیل، اجازه انتخاب محل زندگی، همه اینا خلاصه شده در این قانون واقعا غیر انسانی و ضد حقوق بشری دولت آلمان که روی پناهنده‌ها در حال اعمال شدنه.
آقای دوست حسین، تا حال پاسخ مسئولین نسبت به این حرکات اعتراضی و این درخواست‌ها و مطالبات شماها چی بوده؟
خب سکوت و عدم تحرک از طرف اونها، ولی امروز با تظاهرات امروز و تصمیمی که اعتصابیون گرفتن و از دوشنبه انجامش خواهند داد، فکر نکنم دیگه بتونن سکوت رو ادامه بدن. چون پناهجویان اعتصابی که در برلین الان در چادر اعتصابی به سر میبرن رقمی بین 80 تا 100 نفر رو تشکیل دادن از ملت‌های مختلف و من فکر نمی‌کنم هیچ دولتی بتونه از زیر وزن 80 پناهجوی اعتصاب قضا کننده در پایتخت کشورش بر بیاد با این حجم حمایتی که از طرف مردمش وجود داره و پشت این پناهنده ها با جمعیت چند هزار نفره به خیابون میان. این دفعه امیدوار هستیم که دولت و مجروع عقب نشینی و پاسخگویی صریح و مستقیم خواستامون بکنیم.
اشاره کردید به پناهجویانی از کشورهای مختلف، از کدوم کشورها آیه دوست حسین؟
ایران، افغانستان، عراق، سوریه، پناهجویان آفریقایی از سودان، سومالی، نیجریه، غنا، اتیوپی، در واقع این جمع رو تشکیل داده.
یعنی در واقع یک اقدام بین المللی علیه
قاعدتا پناهجویان این بار بدون اینکه در واقع پناهجویان کشور خاصی با مطالبات خودشون برای ملیت خودشون مثل پناهجویان اون کشور خودشون، این بار پناهجویان همه دست به دست همه تو خیابون هست تا با یه نیروی مضاعف به مراتب قدرتمندانه تری این رویارویی مستقیم رو با سیستم و دولت انجام بدن.
آیه دوستان، آیا تا حال تعرض و حمله از سوی گروه‌های فاشیستی یا پلیس صورت گرفته به شماها؟
یک سری تحرکات خیلی بچگانه و مقطعی ما دیشب داشتیم که در حد انداختن طلبه تو محوطه کمپ در واقع اعتصابی در میان چادرها، اونجایی که چادرها در کنار هم برپا شده بود و پخش شایعه و سند ایمیل که یا جمع بکنید یا با آتیش میکشیم اینجا رو از طرف گروه در واقع نجات پرست و تند آلمانی، به اضافه اینکه امروز روبروی تظاهرات ما هم در واقع حزب ناسیونالیست آلمان و که در واقع به پرو دوچلند پرو جرمنی ها معروفن و انتده حزب ناسیونالیست، امروز برابر تظاهرات ما هم یه تظاهرات اونها چیز کردن، نزد کردن. از حضور سنگین نیروهای پلیسی و امنیتی وجود داره، فکر نمی کنیم درگیر خاصی به وجود بیاد، به اضافه اینکه این بچه های رادیکال آنتیفا حفاظت تظاهرات رو به عهده گرفتن و ما در میان در واقع یک دیواره محافظتی از این بچه های آنتیفا در حال حرکت هستیم.
آقای دوست حسین، حمایت نیروهای مترقی آلمانی از این اکسیون اعتراضیتون چگونه بوده؟ چطور بوده؟
این جنبش، من یه تفسیری از خودم بدم، این جنبش این آوانگارد رو داشت، این پتانسیل رو داشت که تمام نیروهای داخل آلمان رو و حتی خیلی از نیروهای اپوزیسیون و برای مثال ایران رو با طیف‌های مختلف فکری که سر خیلی از مسائل هم اختلاف داشتن و تم همکاری مشترک نمیدن، الان حول یک خواسته‌های رسیدگی به حقوق پناهجویان جمع کرده و خیلی ها شونه شونه هم دیگه دارن تو این تظاهرات راه میرن. نیروهای مترقی که اسم بردید در نیروهای آلمانی، خب مشخصا احزاب چپی آلمان، حزب کمونیست آلمان دکپه، ملپده، حزب مارکسیست لنینیست، لینکه، خب اینا احزاب پارلمانی لینکه و احزاب دیگه هم در بین اون حضور دارن و اینا خب فراموش نکنید که تو مقطع 2012 و نیاز به رأی هم احساس کردن، ولی سوای اینها بچه های آنتی کاپیتالیست ها، بچه های اون جنبش آکوپای، دوستان و رفقای بسیار زیادی از نیروهای طیف چپ زیرزمینی در واقع، بچه‌هایی که مستقل کار میکنن، بچه‌های اکتیویست خیابانی، تمامنشون بدنه اصلی خیلی از گروه‌ها و نهادها و تشکیلات سیاسی امروز در این تظاهرات حضور دارن، با خیلی از بچه‌های در واقع بدن اصلی ما امروز سلام علیک داشتیم توی تظاهرات و در بین اون هستن.
یعنی در واقع همه نیروهای ضد سیستمی در حمایت از شما حضور
کاملاً دارن. کاملا درسته.
آیه دوست حسین، انعکاس این حرکت شما در مطبوعات و رسانه‌ها چگونه بوده؟ چقدر پوشش دادن این در واقع ماراتون اعتراضی شما رو؟
از ساعتی که راهنمایی اعتراضی رو به برلین آغاز شد دیگه
از ماها پیش، در واقع از 8 سپتامبر که راهپیمایی 100 کیلومتریتون آغاز شد، یعنی از اون مقطع بیشتر مد نظر هست.
دقیقاً من به همین صورت می‌خواستم صحبتمو ادامه بدم. از 8 سپتامبر که راهپیمایی آغاز شد دیگه اون مرحله کم خبری، بی خبری یا در مقاطعی بایکوت خبری رو دیگه نتونستن جلوشو بگیرن. رسانه ها پوشی بسیار وسیعی داشتن، ما 2 تا 3 بار حتی در مقطعی که تو راه پیمایی بودیم و تو جاده های آلمان در حال راه رفتن بودیم، ZDF، VDR، RTL به عنوان بزرگترین بنگاه های خبری آلمان، مستندهای تا 20 دقیقه 30 دقیقه در مورد این چیز پخش کردن، در مورد پروتست ماش تا برلین، راهنمای اعتراضی تا برلین پخش کردن. ارزم بودی از ساعتم که وارد برلین شدیم ساعتی نیست و روزنامه ای نیستش که تیتری، ستونی، مقاله ای یا خبری رو به این حرکت اختصاص نداده باشه. و یه چیز جالب که اصلا اتفاقاتی اصلا خود من هم در جنبش پس از اتفاق افتادنش قرار گرفتم و باید تقریبش رو نداشتم، اخبار از مدیاهای بین المللی خارج از آلمان هم پوشش داد. ما خبر داشتیم که از رویتر خبرنگار داشتیم و مصاحبه صورت داده و رفته.
بله، یعنی گستردگی و اهمیت حرکت شما پناهجویان به گونه‌ای بوده که آنها علارغم میلشان نتوانستن سکوت کنن.
کاملا درسته، کاملا درسته.
آیه دوست حسین، آیا در طی مسیر طی شده که صدها کیلومتر بود، اگه اشتباه نکنم 598 کیلومتر،
بله، ما از بورزی تا بلیگ آمدیم،
آیا به مواردی برخوردید که موانع و مشکلاتی که الان قابل بیان باشه در این گزارش رادیویی بخواید اشاره کنید به اون؟
غیر از خوابیدن تو شبهای بارانی تو کیسه خوابای خیس، به غیر از راه رفتن تو لباسای بارون کشیده، نم خورده، خیس، تو هوای سرد، غیر از پادرد و تاور زدن پا و غیر از اینا هیچ مشکلات دیگه ای توی راه نبود، ولی همش با روحیه بچه‌ها، خنده، شوخی، با تمام غم‌ها، شادی‌هاش، اختلافاتی که پیش می اومد، حتی بعضی موقع خب ملیت‌های مختلفی در حال رفتن هستن، حتی سوء تفاهم صحبت کردن بین اون اتفاق می افتاد وقتی داریم با مترجم دست و شکسته باشون حرف می زنیم، اختلافات، گاهن درگیری های لفظی، همه اینها واقعیت هایی بود که با تمام ترخی هاش و شیرینه هاش در واقع این تاریخ رو رقم زد و یک مبحثی وجود داره در بین خود بچه ها صحبت میشه. خیلی از دوستانمون میگن که اصلا اهداف سیاسی رو که داریم تعقیب میکنیم رو هم فراموش بکنیم. نزدیک به 600 کیلومتر راه پیمایی، یک جمع ناهمگن از ملیت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، با نگرش‌ها و گویش‌های مختلف که این ارتباط برقرار کردنمون با همدیگه با واسطه مترجم صورت می‌پذیره، صحیح و سالم، بدون هیچ تلفاتی، بدون هیچ برنامه عقب موندنی از نقطه در یک کشوری 60 کیلومتر دورتر طی مسیر کردن و رسیدن با موفقیت، خودش بزرگترین دستاوردی بوده که ما داشتیم و این خودش حتی نشون داده که ما انسان‌ها خارج از سیستم، بدون اینکه آقا بالا سر داشته باشیم، بدون اینکه قانونی مهارمون بکنه و ایزولمون بکنه، قابلیت زندگی و درک و فهمیدن همدیگه رو داریم و میتونیم کنار هم زندگی بکنیم. یک ماه ثابت شد مدل زندگی کاملا کلکتیو و از پایین که پناهجویان با ملیت‌های مختلف تونستن خودشون رو سازماندهی بکنن، راه برن، با هم بپزن، با هم بخورن، با هم بپوشن، با هم بخوابن، بدون اینکه مشکل بزرگ و خاصی پیش بیاد، بدون اینکه تلفاتی پیش بیاد.
آیه دوست حسین، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما عزیزان در این تلاش‌های شایان تقدیرتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ممنون، متشکر از اینکه خب هم وقت داشتم واسه صحبت کردن. همین که دوست دارم شنونده‌هاتون بدونن یاد بگیریم آزادی رو توی پرانتز نمیشه تعریف کرد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.